أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بعض پوزش از این که این هفته بحث ما در جهاد با نفس به تأخیر افتاد، ما بحثمون رسید به باب 28 از ابواب جهاد با نفس که باب استحباب تواضع بود و تواضع رو معنا کردیم و یک حدیث هم از این باب رو خوندیم. باب دوم از کنم که انها ان ابی حماد ابن ابراهیم از پدرش، ان عبدالله ابن القاسم، ان عبر ابن عبد المقدام، ان ابی عبدالله علیه السلام، حدیث از امام صادق علیه السلام قال فيما اوحى الله عز وجل الى داوود عليه السلام. امام صادق فرمود در اون چی که خدای عز وجل به داوود علیه السلام وحی کرد این بود: یا داوود کما اقرب الناس من الله المتواضعون كذلك ابعد الناس من الله المتكبرون. ای داوود، چنان که نزدیکترین مردم به خدا و مقربترین مردم به خدا انسان‌های فروتن و متواضع هستند، سعی می‌کنم دورترین مردم از خدا هم متکبران و سرکشان هستند. اول اینکه خوب امام صادق از کجا می‌دونه که خدا به حضرت داوود چی گفته؟ پاسخ اینه که از راه‌های مختلف که ما در بحث‌های اعتقادی اگه یادتون باشه راه‌های علم امام رو گفتیم که شاید 6-7 تا راه رو اونجا گفتیم. یکیش استفاده از کتاب‌های آسمانی بود که عین کتاب‌های آسمانی نزد ائمه علیهم السلام موجوده. تورات موسی، انجیل عیسی، زبور داوود، تمام کتاب‌های آسمانی تحریف نشده، دست نخورده، نزد امام هم ائمه علیهم السلام موجوده. یه راه بود که اونجا گفتیم، یه راه هم الهام بود که اونجا گفتیم که خداوند الهام میکنه به اولیاش از جمله ائمه علیهم السلام، و راههای دیگه هم که اونجا گفتیم مراجعه کنید. پس راههایی وجود داره که امام باقر بگه این گونه به داوود وحی شده است. مطلب دوم این که این حدیث اسمش حدیث قدسی است. حدیثی که از طرف خدا نقل شده و فرمایش خداوند متعال هست، اینها حدیث قدسی اسلام میشه در مقابل حدیث نبوی، حدیث ولوی یا حدیث ائمه علیهم السلام. این جنس حدیث میشه حدیث قدسی. فرق حدیث قدسی با قرآن اینه که در حدیث قدسی لفظ از خدا نیست. خداوند به داوود که به زبان عربی نفرموده که یا داوود مثلا کما اقرب الناس من الله المتواضعون، به زبان عبری فرموده، ولی اینجا الان امام صادق علیه السلام به زبان عربی فرمایش خدا رو مطرح کرده، در حالی که قرآن لفظش از خداست. اینجا لفظ از خدا نیست، لفظ از امام صادق علیه السلام، و چه بسا راوی نقل معنا کرده باشه. راوی که عمرو ابن ابی المقدام هست، چه بسا کلماتی رو جابجا کرده باشه که معنای فرمایش امام رو اینجا نقل کرده باشه، بیان که این کلام امام هم باشه کلام امام، نه کلام خدا. مطلب دوم این که قرآن عرض کنم که معجزه، در حالی که حدیث قدسی معجزه نیست. حدیث قدسی میشه مثل چه گفت. مطلب سوم این که قرائت قرآن عنوان داره، به عنوان قرائت قرآن ثواب ویژه داره و الی آخر. حدیث قدسی اینجوری نیست. مطلب چهارم این که مس لفظ قرآن، ولو شما مثلا نون شیطان رو هم بدون وضوع ندارید از کلمات قرآن رو مسح کنید، اما اینجا نه. اینجا مثلا شما این کلمه کما رو بدون وضوع هم مسح کردید، یا اقرب و ناس مثلا، اینا مسحش حکم قرآن رو نداره. تفاوت های دیگه هم داره که حالا پس حدیث قدسی با قرآن اشتباه نشه. نکته بعد این که این تواضع در مقابل خداوند متعال میشه همون عبودیت، و هر چه انسان بیشتر تواضع کنه به خدا نزدیک‌تر میشه. آیه آخر سوره علق یا سجده واجب داره که حالا من نمیخونم، ترجمهش اینه: سجده کن و به خدا تقرب بجو. چون وقتی انسان به خاک میفته، پیشانیش رو که عزیزترین جاهاش به خاک میذاره، این نهایت تواضع و خاکساریه. وقتی که انسان به سجده میفته که اظهار تواضع و خاکساری میکنه، بیشترین تقرب و نزدیکی انسان به خدا همون زمانی است که خاک افتاده. در همه موارد اینجوری است. حالا ما تواضع عرض کردیم قبلا که تواضع دو شاخه میشه: تواضع ظاهری یعنی با اعضا و جوارح، مثل همین سجده، مثل رکوع و مثلا فرض کنید دست به سینه گذاشتن، اینا تواضع ظاهری است که بهش میگن خضوع، و یکی هم تواضع باطنی، تواضع قلبی که بهش میگن خشوع. اینجا تواضع هر دو رو شامل هر دو میشه، هم قلب باید متواضع باشه هم بدن. اتفاقا اینها به هم اثر هم میذارن. یا آقای داشت نماز میخون، در حال نماز با ریشش هم بازی میکرد و هی بر میرفت، اینها پیامبر فرمود اگر قلبش خاشع بود بدنش هم خاضع میشد، اگر درونش متواضع بود بیرونش هم متواضع میشد و با ادب در مقابل خدا میایستاد. که در هی بازی میکنه معلومه که قلبش هم خاشع نیست. برعکس هم هست، وقتی که اصلا تلاش میکنه که اون گفت وقتی به خاک که میفته خود به خود قلب هم خاضع میشه. خب پس نزدیکترین انسان ها به خدا کسی است که در حال متواضع باشه، از اون طرف متکبر و خود بزرگ بین هر جا که باشه از خدا دوره. اگر با آسمان هفته هم که رفته باشه هیچ از کنم که جایگاهی پیش خدا ندارد که از خدا دوره، چون در واقع لباس کبریایی که خاص خداست این اومده به تن پوشیده، یعنی به نوعی داره با خدا نزاع میکنه. کسی که تکبر میورزد با تکبرش با خدا میجنگه، با خدا نزاع میکنه، میخواد اون عرض کنم لباس خاص خدا رو، لباس که میگم از باب تقریب به ذهن وگرنه خدا که میخواد اون لباس کبریایی که ویژه خداست و غیر خدا هیچ کس شایسته اون لباس نیست، آدم متکبر میخواد اون لباس رو او بپوشه. طبیعیست که خب این در واقع با این کارش داره با خداوند نزاع میکنه. خب این حدیث اول، که حدیث دوم این باب بود. بریم سراغ حدیث سوم، که حدیث سوم باز عن هم عن احمد عن ابیه عن علی بن حکم رفعه عن ابی بصیر علیه السلام عن ابی حسن موسی، اون که اول خوندم اون حدیث دیگه بود. بی حدیثن، در حدیثی که تمامش در کافی اومده که میگه من داخل شدم بر امام کاظم علیه السلام در اون سالی که همون سال حضرت به شهادت رسید در عبا، همون سالی که حضرت به شهادت رسید رفت من برش حضرت وارد شدم، گفتم جول تو پداک. حالا از خواهیم بکنم حدیث مفصل است، من دیگه نمیخونم بقیهش رو. اصلا اینجا که در خود بسال اومده اینجوری است: انا ابو الحسن موسی علیهم السلام فی حدیث قال فوح الله الى الجبال انی واز اون سفینه نوح عبدی علی جبل من کنا پس اصابلت و شمخت و تواز الجودی و هو جبل اندکم فزربت السفینه تو یا فزره بط سفینه تو به جوجوها الجبل. و موسی بن جعفر علیه السلام فرمودن خداوند به کوها وحی کرد که من میخوام که این کشتی از نوح علی نبی علیه السلام رو بر یکی از شماها فرود بیارم. بناست کشتی حضرت نوح برای یکی از این کوها فرود بیاد. خب کوها مثلا مغرور شدن از اینکه بناس جایگاه فرود آمدن کشتی حضرت نوح بشن، اینها کوها شروع کردن به سربلندی کردن و در واقع مغرور شدن که بناست کشتی حضرت نو بر کوه فرود بیاد، ولی کوه جودی تواضع کرد. کوه جودی در میان همه کوها تواضع کرد و کشتی حضرت نو هم بر همون کوه جودی نشست و که جو به معنی همون فارسی خودمون میگیم سینه کوه، سینه کشتی به کوه جودی برخورد کرد و نشست همونجا و در نتیجه کوه جودی شد محل فروز آمدن کشتی حضرت نوح. از نقل این حدیث مرحوم صاحب جواهر نظرش این بود، این خواسته بگه که وقتی که حتی موجوداتی هم که به ظاهر مثلا ما فکر میکنیم شعور ندارن مثل کوه، اگر تواضع کنن میزبان کشتی حضرت نوح میشن با تنها مؤمنینی که بر روی کره زمین باقی موندن. اگر تکبر کنن، چنان که خب اون کشتی ها تکبر کردن، اون چیزا تکبر کردن، کوهای دیگه تکبر کردن، اینا محروم میشن از این که بخواد کشتی حضرت نوح بر اونها فرود بیاد. خلاصه میخواد که عظمت و اهمیت تواضع رو با این حدیث بیان کنه. نکته که به نظر اینجا هست و قابل توجه هست همینه که موجودات همه نوعی شعور دارن. الان با آزمایش هایی که انجام شده مطلب ثابت هم شده. مثلا شما فرض کنید که به آب هم اگر حرف نامناسبی بگی مولکول هاش به هم میریزه، در حالی که اگر مثلا صلوات بفرستی یا قرآن بخونی یه حالت منظم و زیبایی به خودشون میگیرن. حتی میخوام بگم که جمادات هم از نوع شعور برخوردارن، گرچه ما خبر نداریم و کم و کیفش رو ما نمیتونیم پیدا کنیم. من این حدیث رو یک بار دیگه میخونم. حدیث سوم این باب بود که میگه که من بر امام کاظم وارد شدم اون سالی که حضرت همون سال به شهادت رسید، که حضرت ظاهر آنجا گوسفند کشته بود، بعد در حالی که مثلا دیگری شتر کشته بود، حالا اون شخص دیگه اونجا شتر کشته بود. گفتم که به از امام کاظم سوال کردم که فلانی شتر کشته، چرا شما گوسفند کشتید؟ این مقدمشتون توی وسائل نیامده، مقدمه این روایت که من خوندم تو وسائل نیامده. قلت و جعلت و فداک مالک از زبحت و کبشن و نه حرف فلانم بدن اصلا، تو چرا یه گوسفند کشتی در حالی که فلانی یه شتر کشته؟ فقال یا ابا محمد، امام کاظم علیه السلام به راوی که ابو بصیر بود گفت یا ابا محمد ان نوحا علیه السلام کان فی السفینه، نوح در کشتی نشسته بود و کان فیها ما شاء الله، و در اون کشتی آنچه خدا خواست از انسان و حیوان و متاع و چیزهای دیگه بود. و کانت السفینه تو معمورتون، اون کشتی معموریت داشت و همطور میگردید. فتافت بالبیت و هوا طواف النساء، گرد خانه کعبه طواف کرد که این همون طواف نساست. و خلا سبیلها نوح، نوح هم کشتی رو رهاش کرد که هر جو میخواد بره بره. از اینجا تو وسائل هست فاوحى الله عز وجل الى الجبال، خداوند به کوها وحی فرمود. بله کوه به کوه هم وحی میشه. اونجا داریم چه نسبت به زمین یوم ازن یستر الناس و اشتاسا لیجر و اعمال هم، اونجا داره که ازا زرده رسل ارزو زلزالها و اخراج سر ارزو اسخالها و غال الانسان و مالها یوم ازن تحدث و اخبارها بعن ربک او حالها. زمین خبرهاش میده، چرا؟ چون خداوند بهش وحی کرده. بله به کوه هم وحی میشه به معنای همون ارز کنم که ارشاد تکوینی، هدایت تکوینی یا هدایت تکوینی. به کوه وحی فرمود، به کوها خداوند وحی فرمود که انی واز اون سفینه نوح عبدی علا جبل من کنه، فرمود من کشتی بنده هم حضرت نوح رو روی یکی از شماها میخوام قرار بدم. فتطاولت و شمخت، کوها گردن کشیدند و سرفرازی کردند و از کنم که گردن فرازی کردند و تواز الجودی، کوه جودی فروتنی کرد. و هوه جبلون اندکم، به این کوه جودی کویست که نزد شماست. فضربت سفینتو به جوجوها الجبل، پس کشتی سینه خودشو بر اون کوه گذاشت. حالا باز حدیث ادامه داره، ایبی ندارم من ادامهشم براتون بخونم بد نیست. قال فقال نوح علیه السلام، امام کاظم فرمود که در اون هنگام نوح با لغت سوریانی گفت که ماری اتقن و هو به سوریانیه. امام فرمود که این به زبان سوریانیه، یعنی پروردگار را اصلاح کن یا رب اصله، پروردگار را اصلاح کن. قال فظننت ان ابوالحسن عرض به نفسه، رابی من خیال کردم که امام حسین بن جعفر این مطلب رو به خودش کنایه زد، یعنی مقصودش این بود که من هم از کشتن گوسفند قسم تواضع برای خدا بود، چون که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هم وقتی که دوغ مخلوط با عسل رو براش آوردن تواضع کرد و نخورد و من حرام نمی کنم، ولی دو تا شربت که یکیش کافیه که انسان با یکیش بسنده میکنه. خب این حدیث هم دو نکته توش بود، یه بخشش که تو وسائل نیامده بود که همون که امام کاظم تواضع کرد بهش گفت تو شما چرا گوسفند کشتید و شتر نکشید، امام این مثال زد گفت کوها هم که سرافرازی کردن خداوند از نشستن نوح بر اونها و کشتی نوح محرومشون کرد، جودی که تواضع کرد خدا اونجا نشوند. حالا عرض کردم تواضع کوه و اینها بحث مفصل تری لازم داره که حالا دیگه این مقدار کافی باشه. حدیث چهارم، بدهن اصحابنا تا میرسه به سمت ابو جعفر علیه السلام، از قول امام باقر علیه السلام هست که از قول امام باقر فرمود یذکر انه اتى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ملک فقال ان الله عز وجل يخيرك ان تكون عبدا رسولا متواضعا او ملكا رسولا. قال فنظر الى جبرائيل فاومع بيده ان تواضع فقال عبدا متواضعا رسولا. فقال الرسول ما انه لا ينقصك مما عند ربك شيئا. قال و معه مفاتيح خزائن الارض. خب این حدیث جالبی است، گرچه همه حدیث جالبن، ولی امام باقر فرماید که فرشته اومد خدمت پیامبر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و عرض کرد که خداوند متعال، خداوند عزوجل تو رو مخیر کرده بین این که بنده و رسول باشی و متواضع باشی یا پادشاه و رسول باشی، مخیر بین این که مثلا مثل حضرت سلیمان پادشاه باشی و رسول، یا مثل حضرت مثلا فرض کن نوح، یا مثل حضرت مثلا از کنم میشه ابراهیم پیغمبر باشی و بنده باشی و پیغمبر دیگه پادشاه نباشی. پیغمبر به جبرئیل نگاه کرد، جبرئیل با دست اشاره کرد که متواضع باش، تواضع پیش گیر. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود میخوام بنده و متواضع و رسول باشم، اینو اختیار کردم، بنده بودن و متواضع بودن و رسول بودن. فرستاده گفت با این انتخابت از مقامی که نزد پروردگار داری چیزی کاسته نمیشه. امام باقر علیه السلام در اعظام داری فرمود که کلیدهای خزانه های زمین همراه و فرشته بود، تا اگر پیامبر صلی الله علیه و آله سلم پادشاهی انتخاب کرد بهش بده، و کلیدهای که حالا این معنای حقیقی داره نه معنای استعاری. حدیث اینه که و معه مفاتیح و خزائن الارض، همراه اون فرشته همه کلیدهای گنجینه‌های زمین یک جا بود، که حالا یه پیامبر تصمیم گرفت که پادشاهی انتخاب کنه، کلید همه گنجینه‌ها. منظور از گنجینه‌ها فقط گنجینه‌های طلا و نقره اینها نیست، بلکه معنای اون معنای حقیقی میتونه، یا حالا معنای استعاری هم که باشه معناش این میشه که اون ابزاری که مثلا نزد حضرت سلیمان بود، مثل همون باد در خدمتش بود، یا شیاطین و جن در خدمتش بودن، پرندگان و همه حیوانات در خدمتش بودن، میتونست اون باشه، یا علم و قدرتی که وسیله اون بتونه در همه عالم حکومت کنه. به هر حال اینجا چند تا نکته هست تو این حدیث که قابل توجه هست. نکته اول این که خب پیامبر که برترین فرد و برترین مخلوق و خداست در بین همه مخلوقات، یک رمز و راز برای اون برتریش همین تواضعشه، چون تواضع کرد وقت بالا رفت. نکته دوم این که پیامبر مخیر بود بین این که دنیا و آخرت رو داشته باشه، حکومت دنیا و قدرت دنیا رو هم داشته باشه، و خب پیامبر هم باشه، گفتم مثل سلیمان. ولی پیامبر همیشه با جبرئیل مشورت میکرد، اینجا هم از باب مشورت به جبرئیل نگاه کرد، نه اینکه چیزی جبرئیل بدونه که پیامبر ندونه، یا اینکه مثلا جبرئیل مقامش از پیامبر بالاتر باشه، نه، مثلا باید مشورت کنه. خود پیامبر با اصحاب مشورت میکرد خیلی زیاد. شما میبینید که هم دستور قرآن هست، و شاور هم فی الامر دستور قرآن هست، از با مشورت به جبرئیل نگاه کرد که من کدام انتخاب کنم، که جبرئیل با دست اشاره کرد که تواضع، یعنی نظر جبرئیل این بود که تواضع رو انتخاب کنه، و پیامبر هم نظر مشورتی جبرئیل رو پذیرفت. حضرت سلیمان که حکومت رو انتخاب کرد، حکومت داشت، در واقع داریم آخرین پیغمبری که میره به بهشت. خب مقام از سلیمان که پیامبر مرسل بوده، از بعضی پیامبرا دیگه مقامش بالاتره، ولی وقت میخواد بره بهشت، آخرین پیغمبری که میره به بهشت. به هر حال کسی که دنیا داره باید حسابشو پس بده، نمیشه که دنیا داشته باشه و حساب پس نده. این هم یک نکته شه اینجا باید دقت بشه. نکته دیگه هم که جالب این که فقال رسول، اون فرشته‌ای که از طرف خدا آمده بود گفت من نکه لا ینقصو چه و ما اندرب بیچه شیعا، گفت که اگر پادشاهی هم انتخاب کنی مقام پیش خدا پایین نمیاد. حالا این هم دوتا معنا میتونه داشته باشه، یه معنی این که با این انتخاب تو دیگه چیزی از مقام پیش خدا کاسته نمیشه، که من نظرم این نیست، من نظرم اینه که اگر پادشاهی رو هم انتخاب کنی، باز هم چیزی از مقامت اندالله کاسته نمیشه. این بیشتر به سیاق میخونه تا اون که بگیم که ارز کنم که اگر همین مقامی که انتخاب کردی چیزی از خود معلومه که وقتی که پیامبر پادشاه عالم رو رها کرده معلومه که مقام شهده اگه بالا نره دیگه پایین نمیاد. به حال نظر من این هست که از چیز دارم بعضی ها نظر دیگه گفتن. خب حدیث پنجم رو میخونم. عن ابو الحسن رضا علیه السلام، از امام رضا علیه السلام، حدیث پنجم از قول این ابو الحسن جا امام رضا است، چون عن الحسن ابن الجهم که اون از اصحاب امام رضا علیه السلام. قال اون را میگه که قال التواضع تؤتی الناس ما تحب ان تؤتاه. امام رضا علیه السلام فرمودن تواضع اینه که آنچه که خودت میخواهی به مردم هم بدی، با مردم طوری رفتار کنی که میخواد با تو رفتار کنن. تا حالا تو احادیث ما حدیثی که معنای تواضع رو و تفسیر تواضع رو گفته باشه نداشتیم. این اولین حدیثی است که مفهوم تواضع رو توضیح میده. تواضع چیه؟ اینکه آنچه که خودت میخوای که دیگران نسبت به تو داشته باشن همون نسبت به دیگران هم داشته باشی. این در واقع تفسیر تواضع هست. میخوای که مردم به تو احترام کنن، به مردم احترام کنی. میخوای که مردم در مقابل تو علقونم که با غرور و تبختر برخورد نکنن، تو هم اینجور باشی. میخوای که مردم کمک کنن، تو هم کمک کنی. این یک نوع تفسیر از تواضع هست که از امام کاظم علیه السلام، از امام رضا علیه السلام رسیده. و التواضع ان تؤتی الناس ما تحب ان تؤتاه. تواضع اینه که به مردم آنچه که خودت میخوایی رو همون چیز به مردم هم بدی، نه اینکه فقط یعنی همونطور رفتار کنی با مردم که اونها میخوان با تو رفتار کنن. رسیدیم به حدیث 6. از حدیث 6 هم از همین وسائل باب 28 هم جالبه که این حدیثی که میخوام بخونیم حدیث 20500 وسائل شیعه هست. تا حالا 20500 حدیث گذشته. تمام احادیث ها سته رو شما جمع کنید 15000 تا بیشتر نمیشه. این همه احادیث معتبر اهل سنت حدود 15000 تا است. من این حدیث من میخونم فقط تو وسائل شیعه تا اینجایی که من خوندم 20500 حدیث رو صاحب وسائل شیخ الراملی نقل کرده. خب حدیث ششم رو میخونم که این حدیث هم تفسیر تواضع هست. اگه یادتون باشه آخرین حدیثی که تو بخش قبلی خوندم تعریف تواضع بود که از امام رضا علیه السلام نقل شده بود که التواضع ان تؤتی الناس ما تحب ان تؤتاه. تواضع اینه که به مردم اون چیزی میخوای که به تو بدن همون رو به مردم هم بدی، با مردم طوری رفتار کنی که اون با تو رفتار کنن. باز تو این حدیث هم همینطور هست. راوی میگه که قلت ما حد التواضع الذي اذا فعله فعله العبد كان متواضعا. راوی میگه که به امام رضا علیه السلام عرض کردم که حد تواضع یعنی تعریف تواضع چیه که وقتی بنده اون رو به جا بیاره به اون بنده میگن متواضع. اون حد تواضع و حد و رسم و اون چارچوب تواضع چیه؟ فقال التواضع درجاتون منها ان یعرف المرء قدر نفسه فینزلها منزلتها به قلب سلیم لا یحب ان یأتی الی احد الا مثل ما یعطا الیه ان رأى سیئة درعها بالحسنه کاظم الغیظ عاف عن الناس والله یحب المحسنین. امام رضا علیه السلام در تعریف تواضع اینجوری فرمودن: تواضع درجاتی داره، تواضع برای تواضع درجاتی هست. برخی از اون درجات اینه که انسان قدر خودش رو بشناسه و قدر اندازه خودش رو نگه داره و با دل سالم، با یک قلب سالمی خود رو به همون جایگاهی که جایگاه حقیقیش هست قرار بده. وقتی مثلا خودشو شناخت، قلبش هم سالم بود، دیگه بالاتر از حد خودش نمیشینه که میشه تکبر. تکبر معناش اینه دیگه، مثلا خودشو بزرگ ببینه. نه، سر جای خودش میشینه در حدی که هست. این یکی از مراتب تواضع هست. و دوست نداشته باشه که عرض کنم که به طرف کسی بره، به جایی بره، مجرد که همونجور که دوست داره که اونها به سمت او بیان، همونجور که دوست داره مردم با او رفتار کنن، هم با مردم همونطور رفتار کنه. خلاصه معنی حرف فرمایش حضرت اینه، با مردم طوری رفتار کنه که دوست داره که با او اونگونه رفتار کنن. اگر بدی دید، اونو با نیکی پاک کنه، بپوشونه، خشم خودشو فرو بخوره، از مردم بگذره، عفو کنه مردم رو، که خدا نیکوکاران رو دوست داره. آیه قرآن هست: بل کاظمین الغیظ و العافین عن الناس و الله یحب المحسنین. امام اون آیه رو اینجا به عنوان تفسیر تواضع آورده: خشمشو فرو بخوره، مردم رو ببخشه، عفو کنه، و خدا هم نیکوکاران رو دوست داره. یه نکته اینجا من عرض کنم، ما در قرآن داریم که جزا سیعتن سیعتون مثلها، جزای بدی، بدی مثل خودشه. اما اگه کسی اون کاری کرد، اون در حال تواضع نیست. تواضع که معنی فروتنی هست، اینی که امام رضا اینجا فرموده جزای بدی رو اگه ما بدی بدیم که خب میشه مثل او دیگه، عیب نداره، جایزه، جایزه که انسان در مقابل کسی بدی کرده بدی کنه. اما این بدی هم بده، نمیفرماید که جزا و سیعتن، مثلا فرض کنید که دیگه سیعه نیست، چیز خوبیست. جزا و سیعتن مثلا فرض کنید که از ضرب یا الفعل، نه، میفرماید جزا و سیعتن سیعتن، اونم سیعه هست. اما حالا اینجا جواز هست، که اون که میفرماید که فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیها بمثل ما اعتدا، اونم تعدیه ها، کسی که تعدی میکنه ما هم در مقابلش تعدی میکنیم، منتها اینجا جایزه، این تعدی جایزه، این سیعه جایزه، و یعنی باز سیعه هست. بهترش چیه؟ اونی که به تواضع نزدیک تره چیه؟ که ان رعا سیعتن درعها بالحسنه، بدی رو با خوبی دفع کنه، بدی رو با خوبی از بین ببره، بپوشونه. خب این اوج تواضع هست، این بالاتر از اونه که بخواد بدی رو با بدی چیز کنه. اونجا هم میتونی این کارو بکنه، اگر این کارو کرد سرزنشی نداره که بگیم که تو کارو بدی کردی. چرا؟ چون مقابل به مثل کرده به اصطلاح دیگه. اما اگر بخواد به اوج برسه، بخواد به تعبیر امام رضا علیه السلام حقیقت تواضع رو پیدا بکنه، باید حتی در مقابل بدی هم او خوبی کنه. خب اینم حدیث پنجم، حدیث ششم. بریم سراغ حدیث هفتم که محمد ابن علی ابن حسین شیخ صدوقه، به اسنادش با اسناد خودش، عن حماد ابن عمرو و عن انس ابن محمد عن ابیه عن جعفر ابن محمد امام صادق عن آبائه فی وصیت نبی صلی الله علیه و آله و سلم لعلی علیه السلام. این حدیث از من لا یحضره الفقیه نقل شده، که یکی از کتابای معتبر شیخ صدوق، کتاب فقهی شیخ صدوق هم من لا یحضر حساب میشه و از کتب اربعه ما هم هست. ما چهار تا کتاب مهم داریم که بهش میگن کتب اربعه: کافی، تهذیب، استبصار، که این دوتا مال شیخ طوسی است و من لا یحضر که مال شیخ صدوقه. این حدیث از فقیه من لا یحضر الفقیه نقل شده. وصیت نبی صلی الله علیه و آله و سلم لعلی علیه السلام قال یا علی والله لو ان الوذی فی قعر بئر لبعث الله عز و جل الیه ریحا ترفعه فوق الاخیار بی دولت الاشیار. پیامبر در وصیت خودش به مولا امیرالمومنین اسلام فرمود که قسم خورد گفت یا علی والله اگر انسان متواضع کسی که حالا پایینه در قعر یک چاه هم باشه، در اون عمق چاه هم که باشه، خداوند متعال یک بادی میفرسته که این شخص رو از اون قعر چاه ببره بالاتر از همه خوبها ولو در دولت اشرار. اینجا چند تا نکته است که باید توجه کرد. نکته اول که خب حدیث از پیامبر هست، یعنی وصیت پیامبر به مولا امیرالمومنین اسلام هست و امام صادق در واقع نقل قول از پیامبر کرده. بعد از اون که پیامبر قسم میخوره. مطلب سوم این که وضعی به معنای پسته، اما اینجا به معنای متواضعه. خود این کلمه وضعی هم مثلا این تواضعه. ما وضعی داریم و شریف، اما اینجا وضعی به معنای نقطه مقابل شریف نیست، به معنای همون متواضعه که خودش یک فضیلت. مطلب بعدی که اینجا پیامبر به استعاره سخن گفته، یعنی در واقع یک تشبیه، تشبیه هم نه همون استعاره هست که میفهمد اگر آدم متواضع خاطر تواضعش خودش رو پایین کشیده باشه، در پایین نقطه‌ای که امکان داره، چون چاه زیر زمینه دیگه، یعنی از زمین باید بری پایین تا برسی به چاه. اگر انسان وضعی تو چاه هم که باشه، ته چاه هم که باشه، خدا اونو میاره بالا که بادی میفرسته، باز از باب استعاره هست. یعنی حالت تواضع رو پیامبر عاریت گرفته که انسان ته چاه باشه و باز بالا آوردن این حالت رو استعاره گرفته که بادی بیاد و انسان رو از اون قعر چاه بیاره بالا. اون وقت کجا میارش؟ بالاتر از همه خوبها، نمیارش در بین بدها. حاکمیت مال اشراره، دولت مال اشرار، اما به هر حال دولت اشرار هم انسانهای نیک هستن. خدا این کسی که تواضع کرده رو از پایین درجه تون جامعه ای که اشرار حاکمن، از اون پایین ترین درجه میاره به بالاترین درجه نیکان قرارش میده. استعاره خیلی زیباست و مطلب هم کاملا روشن میشه با این فرمایش پیامبر که چطور انسان با تواضع میتونه به چنین مقامی دست پیدا بکنه. خب این هم یک حدیث. حدیث بعدی باز درباره همین حد تواضع هست و حدیث بعدی هم از عیون اخبار رضا سلام الله علیه هست که این چیز تموم نمیشه. از کنم که این حدیث تموم نمیشه، انشالله باشه حدیث، این دو تا حدیثی باقی مونده از این باب باشه انشالله برای جلسه بعد. خدا انشالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت، به نور کلام اهل بیت نورانی بفرماید. توفیق درک و بهره برداری از پیروزات و برکات این شبها و این روزها، مخصوصا دو تا شب قدرش باقی مونده رو به همه ما عنایت بفرماید، گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بفرماید، شر و مکر دشمنان اسلام به خودشون برگرداند، رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید، قلب مقدس امام زمان علیه السلام از همه ما خوشنود بفرماید، ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعین و منتظرینش قرار بدهد، در فرج حضرتش تعجیل عنایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.